أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين دعای قریب رو همه با هم بخونیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدا یا به عزت و جلالت قسم می‌گیریم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب ناظرین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش رو نصیب و روزی ما بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قسمت اول سخن موضوع تربیت فرزند بود و موضوع تربیت عاطفی اجتماعی فرزندان رو بهش می‌پرداختیم. گفتیم نیاز بچه‌ها تو این قسمت چیست؟ یک امنیت. گفتیم یک امنیت. امنیت یعنی ترسی بچه را تهدید نکند، در کنار شما امنیت روان داشته باشد. خب توضیح شد دادیم، میایم گزینه دوم. دومین نیازی که بچه‌ها دارن نیاز به تعلقه. تعلق یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن. بچه‌ها باید به این نتیجه برسن و به این نقطه برسن که شما به عنوان پدر و مادر اونا دوستشون دارید. از این طرف هم بچه‌ها هم باید پدر و مادر رو دوست داشته باشن. این دوست داشتن نباید فقط در قلب باشه، باید بروز هم پیدا کنه. یعنی یه بچه که تو فضای خونه است باید بدونه که این بابا اینو دوستش داره، درسته سر کار میره میاد سر شلوغه، ولی کلمه یه دخترم دوستت دارم، پسرم خیلی دوستت دارم، دختر گلمی، پسر نازمنی، بعد از زبان بابا چی بشه؟
شنیده
بشه این اتفاق. خب جلوه های محبت زیاده، چگونه محبت کنیم، چه روش هایی رو برای محبت به کار ببریم، خودش یک سرفصل جدید میشه. نکته که اینجا باید بهش اشاره کنم خیلی موضوع مهمی است که دیشب گذاشتم که امشب با این دوتاییش رو یکی کنیم. بچه‌هایی که تو خونه نابسامان زندگی میکنن، خونه ای که والدین با هم مدام مشاجره میکنن، خونه ای که در این خونه سامانی وجود ندارد، بعضی افراد مرد قهر میکنه، یه قسمت های زن قهر میکنه، زن میذاره میره بنابرای دلائلی باز برش میگردونن، این خانواده اون سامان رو نداره، بچه ها این دوتا نیاز اول رو از دست میدهند. این نیاز امنیت رو هم از دست میدن، نیاز به تعلق و محبت هم از دست میدن. خیلی مهمه، خیلی مهمه پدر و مادرها بعضی وقتا یه مقداری برن رو قاعده عمیق‌تر فکر کردن به موضوعات زندگی، موضوع اصل زندگی رو در نظر بگیرم. چند وقت پیش من در یه برنامه رسانه‌ای هم عرض کردم خدمت بیننده های محترم، یه پدر بزرگواری میگفتش که پسرش 5 سالش بود، با پسرش اومد گفتش که زنم قهر کرده رفته از خونه، پسر رو ول کرده دیگه، کلن ما رو بچه رو گذاشته رفته. گفت این پسرم انقدر گریه می، گفت خواب نداره، خوراکم نداره، گفت انقدر این بچه گریه میکنه که از گریه خوابش میبره، هقه هقه گریه خوابش میبره، باز چششو باز میکنه بیدار میشه، اولین سوالی که میکنه اینه که مامان برگشت؟ بهش زنگ زدم به خانومم، خانوم به خاطر من نه، منو ولش کن، اصلا من هیچ، من بدترین آدم روی زمین، حداقل به خاطر این بچه، بچه‌مو داره از دست میره. گفت بازم خانومم بر نگشته، تو رو خدا به نظر تو من باید چیکار کنم الان با این بچه؟ واقعا هم راست میگه، بچه اوضاعش خیلی خراب بود از لحاظ روحی روانی، به این چه فشاری رو این بچه داره تحمل میکنه به علت یک اتفاق. حالا بین شما هر اتفاقی خاصی باشه افتاده باشه، ببینید آیا میارزه این بچه قربانی بشه. این یکی. موضوع دوم که باز باید با کمال تأسف به شما بگم، یعنی اینایی که دارم میگم واقعا ناراحت هم دارم به شما میگم، بچه‌هایی که پدر و مادرشون جدا شدن و اینا باید بر اساس نظر دادگاه و قاضی بین پدر و مادر چیکار بشن؟ رد و بدل بشن. یعنی مثلا بابا بیاد در هفته 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بچه رو برداره ببره، بعد مادره به خاطر اینکه مطمئن باشه اینو برش میگردونه قرارو میذارن تو پاسگاه با حضور یک مأمور، یه بچه 3 ساله و من این صحنه رو دیدم که این بچه از بغل مادر کنده نمیشد، باز به زور میکشیدش که نه چون من باید ببرمش، باید ببرمش. اینم باز بچه رو داره میبره که مادر رو عذابش بده. ببین بعضی وقتا این آدم هایی که به اصطلاح احساس بزرگی میکنند ولی واقعا رشد نکردم، چقدر فشار رو این بچه ایجاد میشه به خاطر این ندونم کاری والدین. لذا نیاز به تعلق رو خب بریم ببینیم خدا چیکار کرد. پروردگارا قانون محبت رو چیکار کردی؟ خداوند عالی اعلی در قانون محبت پدر و مادر رو طوری خلق کرده که فرزندانشون رو دوست دارن. حالا این دوست داشتن هم ببینید چقدر زیباست، اینا توحیدا. هر چه بچه کوچکتر برای والدین شیرین‌تر، محبت اینقدر اینو میبوسش، اینقدر بغلش میکنه، اینقدر بهش میرسه، این الهیست. زوغ میزنه این مادر قربون صدقه. بچه کوچیک زحمت زیادی هم داره مدام، یعنی شما یه نوزاد رو در نظر بگیرید از اونی که به دنیا میاد، ببین مثلا تا 2 سالگیش به این مادر لحظه به لحظه باید به این بچه توجه کنه. ولی خدا کاری کرده این مادر چنان اینو دوست داره، همون سختیاش هم مادر با عشق نگاه میکنه و ازش لذت میبره، ذوق میزنه از اینی که بچه داره. از این طرف هم باز خداوند اومده اجر گذاشته که یه دفعه هم اینو ما تمرین کردیم تو همین جلسه و جلسات دیگه که شما بچه تو میبوسی، همین بوسیدن بچه، اون بچه مال کی الان اونجا؟ باباش کجاست؟ بابا پدرم ببوسیدش همین الان، نقد و نقد شیرین هم هستش، چون بچه تو ببوسن. همین بوسه که این پدر در گونه یه بچهش میزنه، خداوند یه درجه مقامش رو تو بهش میبره بالا. برای این محبت هم که محبت جا بیفته، هم فطری در وجود انسان قرار داده خداوند، فطرتا شما بچه رو دوست دارید، هم براش اجر گذاشته شما ببوسش، من باید حساب میکنم یه جای دیگه. لذا دوستان ما اینجا توی دوستان مشاور هستن، توی روانشناسی رشد از تولد تا 3 سالگی ما یه مدل بیماری روانی رو بعضیا مطرح میکنن که اشاره هم بهتون کردم، تأثیر عدم توجه والدین بر رشد بچه ها. یکی دیگه از اعجاز الهی رو من بهتون بگم اینجا، باز معجزه رو ببینید. بچه از تولد تا 2 سالگی دو چیز ضرورت یه بچه است: تغذیه عاطفه. حالا من بگید ببین خدا چیکار کرده. خداوند تغذیه رو تو بغل مادر قرار داده، یعنی باید بغلش کنه بهش غذا بده، یعنی غذا و اون عاطفه با هم چی شد؟ گره خورده. به صورتش نگاه کنه، دست رو سرش بکشه، با دنیایی از عشق به بچهش داره غذا میده، همزمان سرشار از عاطفه هم این بچه هست. بذار بعضی افراد من شنیدم از این برخی از افراد میگن اینقدر بچه رو بغلش نکنید، بچه چی میشه؟ ما اصلا خدا بچه رو تو بغل مادر قرار داده، مگه میشه بغلش نکرد؟ از خدا اینجوری تعبیهش کرده، تو باید بغلش کنی، باید شیر بدی. این حرفا یعنی چی؟ بغلش کن، ببوسش. نقش پدر هم مهمه. نقش پدر تو این اتفاق یک قاعده رو رقم میزنه به موضوع دلبستگی. اگر ما بپردازیم اینجا، دلبستگی های امن رو مادر ایجاد میکنه. پدر هم وقتی به بچه محبت میکنه، بغلش میکنه، میبوسش، تو شرایط محبت ورود پیدا میکنه، بچه از دو طرف سرشار عشق و عاطفه میشود، این رشد بچه سریع شکل میگیره. میخوام یک نکته ازتون خواهش کنم، شما یه صلوات عنایت میفرمایید. آقایون، خانوما، مخصوصا شاغلا، خانومای شاغل، شما خیلی زیادی گوش کنید، خیلی زیادی. من خیلی دلم به حال این بچه‌ها می‌سوزه، مخصوصا بچه‌هایی که پدر مادرشون چی ان؟ اینا معمولا مادر و پدر به خودشون نمیدونم. یعنی من شنیدم ها، یعنی بچه بزرگ شده، برای خودش باز ازدواج کرده، میگه یکی از آرزوهام این بود که از خواب پا میشم مامانمو ببینم. آرزوش این بود که من مامانم کارمند بانک بود، صبح میزد بیرون، ما بلند میشدیم مادر نمیدیدیم. هر شغلی که دارید سر جای خودش محفوظ، کارمندی، نمیدونم کارگری، تو هر جایی دارید کار میکنید، استادی، خانوم، هر شغلی که داری، تاجری، نمیدونم صافکاری، بنایی، هر شغلی که داری، یادمون باشه ما وارد خونه که میشیم با شغلمون وارد
نمیشیم.
یه بار دیگه گفتم وارد خونه میشیم با شغلمون وارد
نمیشیم.
شغلمون مال کجاست؟ مال بیرونه. اومدی تو خونه، استاد دانشگاهی، اومدی تو خونه، دختر 3 ساله داری، نمیخواد دخترت بیاد سوالات تخصصی از تو بپرسه، تو استادیت مال کجاست؟ مال بیرون. اینجا اومدی دختره الان حواس کرده باید پازل بازی کنه، لگو بازی کنه، عروسک آورده، این عروسک مال تو، اینم مال من، تو من بازی، بسمی تعالی، همه منصباتو میذاری کنار، با بچه چیکار میکنی؟ بازی میکنی. یا بار نهی تو خونه دکترای فلسفه داری، بچه اگر سوال فلسفی داری بپرس، عروسک بازی مال مامانت. بچه سوال فلسفه، بچه الان میخواد کولی بگیره، خم شد 4 دست و پایی میخوام سوار شم، تو هم با افتخار همین کارو میکنی، خدا رو هم چیکار میکنی؟ شکر میکنی که میتونی خوب سواری بدی. تمام شد رفت. مراقب باشید توی فضای زندگیمون، شغلمون رو درگیر نکنیم. اینجا شما بابایی، نقش بابا، اینجا شوهری، نقش شوهر، خانوم بیرون چاقلی، کارمندی، هر چه هستی، اومدی تو خونه نقش زن برای شوهرت داری، نقش مادر برای بچه ها. خیلی مراقب باش. من به دوستان نظامی بعضی وقتا میگم خب اینا درجه داره، یه عالم درجه، بعد مثلا وارد پادگاه میشه 2000 نفر پا میکوبن. خب الان برای تو خونه باید الان مثلا خانومش چیکار کنه برای این؟ خبردار مثلا همه واسید بچه ها به ترتیب قد از جلو نظام. نه خیر، زنگ زد پشت آیفون میگه نون گرفتی یا نه؟ نگرفتی بپر بگی که نون نداری. تو هم میگی چش خانوم، اوضاع خطرناکیه. داخل خونه نقش خونگیتون رو بازی میکنید، نقشا رو با هم دیگه قاطی نکنید. داخل خونه اومده این بچه پدر میخواد، لذا صریح میگم، حالا من به همکارا و بعضی وقتا به دوستان میگم، میگم آقا دو تا کتاب کمتر بنویس، ولی کنار زنت بشین باهاش صحبت کن. تاجرا یه مدل ماشینتو بیار پایینتر، یه مدل درجه خونتو کمتر، ولی بچه لذت بودن با پدر را بچشد. این خانم شوهر ببینه تو زندگی. خانوما یه مدتی کار کردی، دیدی میتونی خودتو بازخرید کنی، بازنشست کنی، بازنشست کن، بذار این شوهرم یه لذتی از وجود خانم خونه دار ببر بیاد تو خونه، غذای گرم داشته باشه. سخنم تمام. محبت تو خونه لازم است برای بچه‌ها. اگر محبت ایجاد نشود، در آینده بچه دوچاره مشکل خواهد شد. یکی از نوابت فرانسه، فرانسیس کافکاس، این بنده خدا خودکشی کرد، بعد کنارش خاطراتش رو پیدا کردم. تو خاطراتش نوشته، به خطاب به پدرش نوشته بود، نوشته بود که پدرم وقتی آلبوم کودکیم را ورق میزنم، تو برای من بهترین ها را تهیه کردی، در دوران ابتدایی بهترین ها، در دوران دبیرستان بهترین کفش، بهترین کیف، بهترین مدرسه. اما پدر، یک بچه 5-6 ساله از کجا بفهمد بهترین کفش یعنی تو را او دوست داری؟ دوست داشتم مرا بر زانوانت بنشانی، بر سرم دست محبت بکشی و در گوشم زمزمه کنی پسرم دوستت دارم. من آرزو این کلمه را از بابا داشتم، این آرزو رو من نشنیدم. به این سن میرسم دیگه دوران زیبای کودکیم را از دست دادم. این محبت باید تو خونه ساری و جاری باشد. شما یه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب ما درباره قساوت قلب داریم با هم صحبت میکنیم و نقشش در سعادت و شقاوت. گفتیم که یکی از چیزایی که برای انسان خیلی خطرناکه، جمله خیلی خطرناک رو عمدن دارم میگم، و خیلی خطرناکه اینه که خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده یک نفر قسیل قلب شود. آره، رگ قلبش گرفت، رفت بالون زد، یه بیماریست، حتما دنبال درمانش برو. ولی به شدت مهمتر از او قلبت، روحت، که او آسیب نه، او خیلی مهمتره. ششات مشکل پیدا کرد، کبد و کلیت مشکل پیدا کرد، چشت داره مشکل پیدا میکنه، حتما به فکر درمانش باش. اما خواهش میکنم بیش از آن که به فکر جسمی، به فکر قلب و روح باش. ما این کارو کمتر انجام میدیم. این مقدمه ورود به سخنمه. اگر یه گوشتی رو تو مرداد ماه بذارید تو هوای گرم تابستان، بگید چه بلایی سرش میاد؟ یه هفته ای هم بمونه، یه هفته تو هوای گرم دیگه میشه درش تقریبا کرمار هم چیکار کرد. اینو بذاریمش توی دیسی، بیاریم بدیمش، بگیم که تقدیم به شما، بهت بر نمیخوره؟ آره؟ عصبانی نمیشی؟ خجالت نمیکشی؟ واقعا به من توهین کردی. میگه گوشت دیگه، میگه گوشت فاسده. خب چه اشکال داره؟ میگه تمام بدنم رو به هم میریزه. چرا ما از یه گوشت فاسد که تعارف هم میکنن عصبانی میشویم و ازش دوری میکنیم، ولی از غیبت دوری؟ غیبت که خوردن گوشت مرداره. چرا از این دوری میکنیم؟ از دروغ دوری نمیکنیم. چرا از این دوری میکنیم؟ از بد اخلاقی دوری نمیکنیم. چرا از این دوری میکنیم؟ از زنای چشم دوری نمیکنیم. چرا از این دوری میکنیم؟ از ریا دوری نمیکنیم. میدونی؟ چون اینو به چشم میبینیم ولی هنوز برای ما اونها باورمون باور نشده که به قلب آسیب میزند. تا الان چند چیز رو گفتم که به قلب آسیب میزنه. امشب میخوام دو سه تا رو کنار هم دیگه بگیم و سراغ یه آیه از قرآن بریم، درباره اون با هم دیگه صحبت کنیم. گفتیم چیزایی که به قلب آسیب میزنه: کثرت گناه، گناه رو کوچک بشماری، گناه رو تکرار کنی، از گناهت خوشحال بشی، جسارت به گناه انجام بدی، دلبستگی به دنیاست، لقمه حرامه، حرف بیهوده است. اینا چیزایی بود که مفصل درباره صحبت کردیم. یک کمی موضوع امروز ما یه ذره تخصصی تر میشه و دقت زیادی لازم داره. یه ذره، خیلی نه. من معمولا سعی میکنم روان و عادی صحبت کنم، ولی مجبوریم یه مقداری به خاطر اینکه مطلب جا بیفت. یه سری چیزا تو روایاتم اومده، گفته اینا قساوت قلب میاره. میاره ها، ولی مطلق نیست. مثلا من میشمارم مال زیاد دیگه. چی؟ ریاست طلبی دیگه. چی؟ شهرت. میگه اینا رو مراقب باش، اینا قساوت میاره. من یه توضیح میخوام اینجا بدم. فرض بگیرید که یه نفر مدرکش کاردانیست، یکی کارشناسیست، یکی ارشده، یکی دکتراست. الان کدومی که از اینا بیشتر خوششون میاد درباره مدرک صحبت کنیم؟ آره دکتره. منم دیگه چه زود کشف کردید، خوشم اومد. دیگه چی شو؟ یکی ماشینش، از بریم ماشین قدیم بگیم، جیانه، ماشین الان داتسون آریاس مثلا تو ایتای اون زمان. کدوم خوشش میاد از ماشین بیشتر الان صحبت کنیم؟ اون که اون ماشین مدل بالا بنز. ما صحبت کنم، من دارم صحبت برای گفتن. هرچه جایگاه ما بالاتر می رود احتمال لغزش ما، چون احتمال لغزش بیشتره، قساوت قلب ایجاد میشه. لذا مال به خودی خود ایرادی ندارد، عالی داشته باشید. اصلا شما باید مال داشته باشید که بتونید شما خدمت رسانی کنید. باید داشته باشید. خدا مال میده به انسان، دارایی میده، داشته باشید ایرادی ندارد. ولی خونه من 50 متر، 60 متر، 500 متر، 1000 متر زیر بنا داره، کدوم احتمال لغزش بیشتره؟ منو هیچکی نمیشناسه تو شهر، با ماشین دارم اینور اونور میرم، هیچکی به هیچکی. یه دفعه میشه طرف استاندار، میشه وزیر، میشه نماینده وزیر، میشه یه شخصیتی که میشناسنش تو تلویزیون، هی ازش مصاحبه گرفتن. کدوم بیشتر دوست دارن دیده بشن؟ میگه تو چشه شهرت همچنین قلقلکش میده. ما رو شناختن، دیدم واسطه امضا بگیره. هرچه که جایگاه رفیع تر میشود احتمال لغزش بیشتر. لذا فهمودن اینجا محل قساوت قلب است. حتی اومدن گفتن آقا جون وقتی داری میای بیرون، مثلا نوچه ها قدیما اینا که لاتای قدیم بودن خیلی داشمنش بودن، وقتی میادن بیرون باهاشون چند تا نوچه هم چیکار میکردن؟ میومدن خوشش میومد، هرچی نوچه ها بیشتر میگفتن خیلی دیگه این. تو روایات به شدت نه شده که دنبال خودت آدمی رو ران انداز، یه داری میای بیرون چهار تا پنج هم نیان دنبالت. بگه تو چی که چهار تا پنج شد دنبال را بیفتم؟ یادم در احوالات امام در نجف، امام وقت تبعید شده بود به اونجا، طبق معمولیشون اومده بود بره زیارت نجف، یواش یواش که امام شناختن که تبعید شده اومده بودن بیان، یه سری از طلاب اومده بود آقا شما دارید میرید ما هم باهاتون بیاییم، امام واسطه بود گفت شما برید من بعد میام یا من میرم شما بعد بیاید، یعنی چی دنبال من راه بیفتید؟ وقتی 4 5 نفر دنبال آدم راه میافتن همین کم احساس خوبی هم داره، مثل که ما خیلی مهمی، ما تحویلمون دارن میگیرن، همین که احساس کردی خیلی مهمی یعنی مراقب باش داری چیکار میکنی؟ چون تو مهم نیستی کی مهمه؟ کبریایی مال تو نیست، جایگاه مال تو نیست، شهرت مال تو نیست، خونه مال تو نیست، این مدرک استعدادشو خدا داده. یه بار میافتی تو من، افتادی تو من، میشه فرعون در عباد خودت، میشه یه نمرود در عباد. لذا بزرگان چی دعا میکردن؟ میگفتن خدا یا به اندازه یه ظرفیت بده، ظرفیت هم یکم تا قبلا سوارج اینا که چون ماشینای جدیدو نمیخوام نام ببرم، تا قبلا سوارج جیان میشد یه نوار کافی میذاش گوش میکرد، زیانه شد بنز 320، حال دیگه اصلا کلن تغییر کرده، خانم با چطور نشین زشته قیافه، نه حال دیگه کافی گوش نمی کن دیگه، حال خانمش هم نباید با چطور بشینه، خانم چطور تو بردار. یه خانمی زمانی به من میگفت، گفت با لگد من از ماشین انداخت بیرون شوهرم، گفت نشین با من، اگه میخوای اینجوری بشینی با من نیا. گفتم چرا؟ گفت من بدم میاد تو اینجوری میشینی. گفت ولی ما اینجوری نه، ما آدم خوبی بودیم، مثل آدم زندگی میکردیم. یه دفعه یه زمانی یادتونه سالای چند بود یه دفعه زمین ها گرون شد، خب دستی در آتیش دارید شما الحمدلله، یه دفعه هم زمین ها گرون شده بود، یه چند تا زمین فروخته بود، این اطراف رو اس نبرم، زمین فروخته بود، یه دفعه تغییری کرده بود، تغییر کرده بود، فکر کردم خانومش هم باید تغییر کنه. خدا یا به اندازه ظرفیت بده، ما آدم ها بعضی وقتا ظرفیت نداریم. داستان معروف همه تون شنیدید، یعنی اینو من بگم الان همه تون بیادتون بیاد، این آدمی بود پشت سر پیغمبر نماز میخوند، آیه قرآن رو دارم براتون از مفاتیح هم امروز مطلب آوردم که همه شو با هم دیگه سرجم کنیم، بحثمون خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینی که الان داریم میگیم خیلی همون تو این چاله افتادیم، اصلا چشم هم چشمی یعنی چی؟ چشم هم چشمی یعنی کم نیاریم دیگاره، یعنی روی همدیگر رو چیکار کنیم؟ کم هم بکنیم. چشم هم چشمی یعنی دیگه یه پرده بزنم که تو فامیل نمونش نباشه، دارم از حج بر میگردم یه تالار بگیرم و یه میوه و یه، یعنی تو رفتی حج بازم همین که شما بگید درسته، تو رفتی منیت رو بذاری با منیت برگشتی، نمیشه. پشت سر پیامبر عظیم و شأن الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نماز میخواند یا نبی الله من خیلی دستم تنگه، یه مبلغی یه درآمدی کسب کنیم یه کاری بکنیم. نبی الهی فرمودن وضعیت خوبه، برو بساز با زندگی، آقا جون کمکم کن، آقا جون کمکم کن. حضرت بهش پولی دادن، پول رو گرفت، یه مقدار گوسفند خرید، گوسفندر نگه داشت، اینا هی روش کردن روش کردن، پشت سر پیغمبر نمازشو میخونه، تشکرش از پیامبر عظیم و شأن الهی دارد، گوسفندا زیاد شدن تو شهر نمیتونه نگه داره، رفت بیرون نگه داره، تعدادش زیاد شد، نیاز به چند تا چوپون داره دیگه، حالا وقت نمیکنه پشت سر پیامبر میاد نماز بخونه، هفته یه بار میاد پیامبر رو میبینه، یواش یواش هفته یه بار شد، دو هفته یه بار، یواش 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 دیگه برای خودش یه گله گوسفند و چند تا چوپون و اوزایی چی. مأمور پیامبر اومد خدمتش که خب جناب زکات مالتون رو لطف کنید، یه نگاهی کرد، ای یعنی ما باید از اینا بدیم به پیامبر؟ بعد گفت این زکات رو کی گفته؟ پیامبر گفته یا خدا؟ ای تو سر پشت سر پیامبر نماز میخوندی، تو خب اصلا رشدت هم پیامبر گرفتی. میدونی وقتی ظرفیت نباشه اتفاق اینجوری میشه، خبر پیامبر آوردن، حضرت گفت بیاد اومد، گفت همون مبلغی که ما دادیم تو برگردون، همونی که بهت دادیم، همون یه درهم، حالا مبلغ تو ذهن من نیست، همون برگرد، همون برگردون به پیامبر، تمام برکت از زندگی چی شد؟ رفت. تو نمی، تو ظرفیت نداشتی، تو تا موقعی که خوب بودی، تو کم داشتی، تو جلسه روزه بودی، یه کمی وضعت خوب شد، قبلا سینه میزدی، حالا کنار با میسی نگاه میکنی، قبلا گریه میکردی، حالا یک نگاهی میکنی، اینها تو شده گریه میکنن، گریه هم میتونی بکنی. لذا چی گفتیم؟ یه بار دیگه برگردیم، چون گفتم موضوع کم ظریفه، میخوایم دقت نظر کنیم. گفتیم به نوبه خودشون ما لازم داریم رئیس داشته باشیم تو جامعه، بالاخره یکی باید مدیر کل بشه، یکی رئیس جمهور بشه، یکی نماینده مجلس بشه، بالاخره ما نیاز داریم، هیچ ایرادی نداره، ما نیاز داریم آدمایی باشن که لازم مالی وضعشون خیلی خوب باشه که بتونن خدمت رسانی به خلق بکنن، ما نیاز داریم، نیاز داریم که دست خونه به جایگاهی برسه، نیاز داریم بعضیا شهرت پیدا کنن، بعضیا برن کنارشون مشکلاتشون حل، اینا نیاز است. اما اگر کسی خودش را برای این جایگاه آماده نکرده باشد، قصابت بر میگیرد. لذا مرحوم امام اگر اشتباه نکنم تو 40 حدیثش به طلبه ها میگه، میگه قبل از اینی که شهرت پیدا کنید و در چشم مردم بیفتید، تهذیب نفس کنید. شهرت پیدا کردی، تو چشم مردم افتادی، هم خودت را هلاک میکنی، هم مردم را هلاک میکنی. یه زمانی شهرت پیدا کردی آمادگیشو نداشتی. نمونهش این بازیگرا، خیلی از این بازیگرا شهرتی که دارن ظرفیتش را ندارن، خیلی از این ورزشکارا شهرتی که دارن ظرفیتشو هم به خودشون آسیب میزنن، هم به قشی که از این تفلکی ها الگو برداری میکنن، هم اینا تفلکی هن، هم اونا، چون اونا بدبختن که باز اینا دنبال اونا افتاد، باز اینا بدبختر از اون. بریم سراغ قرآن که از هر چه بگذریم این چه اتفاقی میفته تو وجود اینها. وقتی این اتفاق افتاد، یک احساس غرور و منیت و یک احساس تقا با ته دستدار و غیر، یه احساس بینیازی، یعنی خودش هم احساس میکنه کسیست، در صورتی که ما اینجا هم باز یه نکته ظریفتری باید بگیم، حواستون به منه کلن؟ آره. الان این بله فهم ماله بله؟ یه سلامات نایت بفرماییم. اینا موضوعاتی است که بعضی وقتا بچهای ما جوونا تو تجزیه تحلیلش میمونن. از یک طرف ما انسانیم و اشرف مخلوقات در زمین و خداوند به ما قدرت داده، قدرت انتخاب، قدرت تصمیم گیری، قدرت تصرف در عالم، این قدرت الهی است، بر این خدا اینو داده، این قدرتی است که خدا داده. از یک طرف ما در مقابل خداوند در نهایت عجزیم، در نهایت عجز، انا عبد الذلیل مسکین مستکین، من ذلیلم، مسکینم، مستکینم، حقیرم، در خونه تو من هیچی نیستم. از این طرف در مقابل دشمنان قرار رو گرفتی، با صلابت بیستی. اینا رو نباید با هم قاطی کرد. بعضیا به جایگاهی که میرسن اشکال نداره، به جایگاه رسیدی، بالاخره توی کسی هستی که امضاد مهمه، پشت در اتاق یه 10 نفر صف میکشن، ولی یادت باشه این که امضاد مهم شده 10 نفر صف کشیدن، در خونه تو خدا هیچی به حساب یه دفعه غرور نگیرد. یه نمونه شما براتون آوردم تقدیمتون میکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه نازعات. من از داستان موسی شروع میکنم. آیه‌ای که مد نظر این جلسه ماست آیه 34. من از این آیه شروع میکنم، آیاتش رو با هم میریم جلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هل اتاک حدیث موسی، آیا سرگذشت موسی به تو رسید؟ از ناداه ربه بالواد المقدس طوا، هنگامی که پروردگار به او در وادی مقدس طوا امری کرد، ندا داد بهش، چی گفت خدا بهش؟ به جناب موسی، اذهب الی فرعون انه طغا، برو به سمت فرعون. فرعون چیکار کرده؟ طغیان کرده، به حرف ما گوش نمیکنه، خودش برای خودش چی شده؟ خدا شده. فقل هل لك الا ان تزکا، بهش بگو که میخوای تو رو پاکت کنم. الله اکبر، که خدا برای هدایت فرعون هم تلاشش را، اینم ما میخوایم آدمش کنیم، اینم برگرده، حیفه یه بنده ما منعرف بشه، اگر چون یه بنده کی باشه، همینم حیفه جهنمی بره، تو هم بیا فرعون، بیا آدم شو. برای ما هم این کارا داره اتفاق میفتاد، نگید برای ما نیست، این اینم مال ما هم هست. اون خدایی که به موسی را برای فرعون فرستاد حتما برای دعوت ما هم تدبیری چیده و کارشو انجام داده. وحدی که الی ربک فتخشا، تو رو هدایت کنم به سمت پروردگاری که از او خاشع باشی و بترسی. و اراغ الایت الکبرا، همینجوری هم نرو موسی، با یه معجزه بزرگ برو که واقعا بفهمه تو از طرف منی. فکذب و عصا، ولی فرعون تکذیب کرد و عصیان کرد، برو دنبال کار تم معبد برای عصا، پشت کرد به حرف جناب موسی. فحشر و نادا ساحرا رو دعوت کرد، بعدم گفت فقال انا ربکم ال، نه تنها در مقابل موسی که فرستاده الهی سر فرود نیاورد، بلکه گردن کشی هم کرد. فخذه الله نکال الاخرت الاولا، سرانجام شما مشخص کردیم که چگونه از بین رفت. حواسا اینجاست، ان فی ذالک لعبرتا لمن یخشا، داستان فرعون یه عبرته برای این کسی که قلب چی داره؟ یخشا، قلب خاشع داره. پس همه از جریان فرعون عبرت، قلبت خاشع عبرت میگیری. بریم جلوتر. اعنتم اشد و خلقن ام سما و بناها، آیا خلقت جدید شما سخت تره یا خلقت آسمان ها؟ ما که شما رو یه بار خلق کردیم، شما 200 سال پیش کجا بودید؟ الان اینجایید. آیا دو مرتبه مردید؟ ما دو مرتبه نمیتونیم شما رو خلق کنیم. شما خلقتتون دو مرتبه آسان تره یا خلقت آسمان ها؟ رفع سمکها فسواها، سقفی که بالای سر شما و مستوار و معتدل نگرش داشتیم. و عقتش لها و اخرج زهاها، و شبش رو تاریک و روزش رو روشن کردیم. و الارض بعد ذلک دهاها، و زمین رو پس از اون گستراندیم. تا میرسه به اینجا، فاذا جاءت طامت الکبرى، زمانی که آن حادثه بزرگ در رسد. منظور کدوم حادثه است؟ حادثه بزرگ. طامت الکبرى، تامه یعنی تمام عالم رو در بر میگیره، تمام این منظومه به هم میریزه، کره خاکی. اذا زلزلت الارض، این کوهای با این عظمت، سوره قاره بخونیم ما هم دیگه قاره رو. بسم الله الرحمن الرحیم، القاره تو و ما ادراکه، بگید بقیه شو، یوم یکون الناس کل فراش مبسوس و تکون ال کل اهنل، کوهای با این عظمت مثل پودر میشند. این تامس، یوم یتذکر الانسان ما سعا، اونجاست که آدم متذکر می شود به تمام کارهایی که تو دنیا کرده، همه جو یادش میاد، همه کارهایی که تو دنیا کردیم همه به لحظه به یاد انسان میاد، من چی کار کردم؟ از یک حرکت دست تا یک حرکت چشم، تا قدمی که به تعبیر امام صادق علیه السلام قدمی که برداشته شد. و برزت الجحیم لمن یرا، و دوزخ رو اونجا نشونشون بیدیم. اینجا مرحوم امام تو 40 حدیث برای این موضوعی دارن که یعنی چی ما جهنم رو بهشون نشون بیدیم. همه ی آدم ها دوزخ رو میبینن؟ بله. همه ی سخن هم برای این آیه است. اینا رو گفتیم، برای این آیه گفتیم. حواسا، فاما من تقا، و اما کسی که طغیان و سرکشی کرد، یه ذره از دنیا رو دید، از خدا چیکار کرد؟ فراموش کرد. یه شهوتی دید، یه شهرتی دید، درگیر نمیدونم این فضاها شد، از خدا کلا رو فراموش کرد. و آسل الحیات دنیا، و ترجیح داد دنیا رو به خدا و آخرت. به نظرتون آدم آدم زرنگیه؟ آره؟ خیلی آدم باوشیه که دنیا رو داری؟ نه نه نه، دنیای منهای خدا هیچ نمیارزد. اینا کسانی هن، اما منطقا، یه ذره از دنیا دیدن طغیان کردن. بذار خدایا، ما به اندازه ای از دنیا میخواییم که طغیان یا نه؟ معرفت تو بده، که الان من سراغ معرفته میرم، تو رو بشناسم که هر چقدر داشتم بازم در مقابل تو سر تواضع هم پایین باشد. خب اینا سرنوشتشون چیه؟ فَإِنَّ الْجَهِيمَ هِيَ الْمَعْوَى، سرنوشت اینا جایگاهشون دوزخ است. نقطه مقابل، و اما من خاف مقام ربهی، و اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید. خاف یعنی ترسید، مقام پروردگار. دست ما نگاه کنید، یک، از عدل الهی ترسید، فهمید خدا با کسی شوخی، پیامبر فرستاده، قرآن فرستاده، حساب کتاب داره. خردلی کاری انجام بدی، لقمان میگه به فرزندش، خردلی کاری انجام بدی در لای خروارها سنگ باشد، خدا در میاره حساب میکنه. با اتوبوس بین شهری داری میری، موقعی نماز شده، اتوبوس واستاد نماز صبح، هیچ کی نیومد پایین، تو تکی اومدی، سختی وضو پیدا کردی، سختی جا پیدا کردی، نماز خوندی، خدا اینو فراموشش نمیکنه. تو محلت هم بودی، نماز جماعت بود، بین هزار نفر واسه نماز خوندی، همین هزار نفر اینجا میبینه، همون یه نفرت توی بیابون، چیزی از چش خدا پنهان نیست. از در اینجا داری میری بیرون، کفش یه نفر زیر دست و پاست، هم میشی با دستت میذاری کنار، کفش یه مؤمن خراب نشه، خدا میبینش، اینم میذاره کنار پای حسابت، آدم مؤمنی هستی. به حرمت پدرت پا میشی میستی، بابا اومد پاشم بیستم، از در اینجا میخوای بری با بابات اومدی، دوتاییتون میخواید برد چی، شما یه ذره کج میشه، اول بابا بفرمایید، پدر رو اجازه میدی برای خروج، این یه ذره که انحراف پیدا کردی، پدر رو براش حرمت قائل شدی، مینویسن حرمت به پدر، این آدم میدونه خدا عادل است، پس از عدل خدا میترس. دو، خدا ناظر است، خدا الان داره ما رو میبینه، از اینه که خدا ناظر است خوف دارد. سه، در پیشگاه عدل الهی میخواهد بایستد، باید واستیم و به ذره ذره کارایی که کردیم پاسخ بدیم، میترسه، خوف هم میترسه از این اتفاق، از جهنم میترسه، بله، از غضب الهی میترسه، بله، اینا که گفتم همه در تفاسیر بهش اشاره شده. خب حالا این میترسه، حالا چیکار میکنه؟ و نه نفس عن الهوا، یکی اولی درگیر هوای نفسش شد، نه نفسه، این هوای نفسش رو گذاشت کنار، اون یکی اولی، و اما فاما منطقا، سرکشی کرد، این یکی دومی، نفس خوشش میاد یه دو نفر دنبالش را بیفتن، ولی میگه برید دنبال کارتون، زشته، یعنی چی؟ مگه من کیم میخواد شما دنبال من را بیفتی؟ التماس یه امضا بده، مگه من کیم تو میخوای از من امضا بگیری؟ برو رضایت خدا رو بگیر. این آدم دومی نفسش رو زیر پاش چیکار کرده؟ لذا برخی از بزرگان چند خوشگل صحبت کردم، گفتن آقا جون راه رسیدن به بهشت چقدره؟ چند قدم برداریم به بهشت برسیم؟ تو یه قدم. تو چیکار کنم؟ گفت پا تو بذار رو نفست، پای دومت تو بهشتی، بر اساس این آیه قرآن گفتن، پا تو بذار رو نفست، پای دومه اون بند خدا با اسبش داشت میرفت رسید به رودخونه، آب خیلی زلالی بود، هرچی این حیوان رو زد نمیرفت، چرا راه نمیره؟ یه حکیم اومد گفت میدونی چرا نمیره؟ گفت چرا؟ گفت این عکس خودشو تو آب داره میبینه، پا رو خودش نمیذاره، آبا گلارود کن بره، آبا گلارود کرد، حالا هیچ کد رفت. آدمی که خودش را ببیند نمیتواند به سمت خدا برود، باید خودش را نبیند. من نیستم، هر چان خسرو کند شیرین بود، نفسم هم مال اوست، حیاتم هم مال اوست، بازگشتم هم به حال اوست، توفیقم هم مال اوست، همه اونه. و نه نفس عن هوا، هواشو گذاشت کنار، فین الجنت هی ال، حالا بهش جایگاهشه، پادو گذاشتی رو نفس، رفتی تو بهش. قرآنی با کار ما کرده، به خاطری که ما تو دنیا یه دفعه همین میزنن اختیاری که داریم بلا سرمون نیاد، خداوند هی جاهای تشر به ضعف انسان ها زده، یه جای قرآن انسان رو قوی معرفی میکنه، یه جای میگه انسان ضعیفه، یه جای میگه که این آدم عجوله، یه جای میگه فقیره، این ضعف هست. اما شما چون دلتون ولاییست، منم بر اساس اون دل ولایی شما از عرفه حسین ابن علی براتون آوردم، ببینیم امام حسین چه کار میکنه. خیلی من آرزوم اینه که یه زمانی فرصت کنم این عرفه رو شروع کنیم، حقیقتا از شما چه پنهان، امسال من میخواستم از اول محرم عرفه رو شروع کنم، عرفه رو بیاییم جلو با هم دیگه، بند بندشو. یه مشورت دیدیم که بس طوری میشه که بعضیا نمیتونن با ما جلو بیان، یعنی مثلا بچه‌هایی که تو جلسن دیگه نمیتونن با ما جلو بیان، برخی از جوونا شاید خیلی براشون، لذا مجبور شدم برم سراغ این ساعتات و شقاوت. اگر نه یکی از آرزوهام اینه کمیل علی ابن ابی طالب و عرفه رو با هم دیگه شروع کنیم، بعد ببینیم خدا و توحید یعنی لذت ببریم. بین امام حسین چیکار کرد؟ حسین ابن علی علیه السلام در عرفه معرفی میکند خدا را و خودش را، یا مولای، ای خدای من، انت الذی تو، انا الذی من، به حاله که من خودم رو گم نکنم و شروع میکنه دیگه که مولا یا مولای انتن لذی من انته، تو اون کسی هستی که منت گذاشتی و عطا کردی، انتن لذی ان انته، تو اون کسی که نعمت رو من دادی، من چی دارم هرچه دارم از توست، انتن لذی احسنته، به من احسان کردی، انتن لذی اجملته، تو به من نیکی دادی، انتن لذی افضلته، تو به من کرامت دادی، انتن لذی اکملته، تو به من لطف کردی و منو کاملم کردی، انتن لذی رزقته، تو به من رزق دادی. من کیم مگه؟ تمام این دنیایی که دارم مال تو رزقم، اینه که داری میخوری ها، تا اینجا رزقی که تو دستته، رسید به لبت رزقه، خوردی جذب بدنم شد مهمه، چه بسا خوردند و جذب یزید دهنش تو آب باز بود، تشنمه بابا داری میترکی، بیماری گرفته، آب سیرابش رزقه، خدای ممنونتم، نفس میکشم رزق، این اکسیژن رزق، این ششام داریم میگیرش، دوست خوب رزق، این جلسه رزق، حرم رزق، گریه رزق، فرزند خوب رزق، پدر و مادر خوب رزق، این همه روزی هست که تو من دادی، انتل رزی رزقته، انتل رزی وفقته، تو توفیقم دادی، من کجا روزه حسین کجا، من کجا نماز کجا، من کجا بندگی تو نعمتم دادی، انتل رزی اعفیته، انتل لذی اقنیته، تو بی نیازم کردی از فرق، انتل لذی اقنیته، تو به من سرمایه دادی، انتل لذی اوویته، تو پناهم دادی، انتل لذی کفیته، تو کفایتم کردی، انتل لذی هدیته، تو هدایتم کردی. اینا کدومش الان ماییم؟ همه چیز چیه؟ همش تویی. اینا رو چرا حضرت میاره؟ که ای انسان رو کره زمین، اگر چیزی از دارایی داری، دارایی جلو چشم قلبت را خداست، انتل لذی اصیته، تو پاکم کردی اسمتم، انتل لذی سترته، گناه کردم پوشوندی، انتل لذی قفرته، باز بخشیدی، انتل لذی اقلته، کم دیدی عوضم و پذیرفتی، انتل لذی مکنته. برسیم تا اینجا، حالا میره سراغ خودش، اینو بگیم ما نمیگیم، انتل لذی نصرته، یاریم کردی، انتل لذی شفیته، شفام دادی، انتل لذی آفیته، به من آفیت دادی. حالا میرسه به خودش، حالا منم خدا، من کیم؟ انا یا الهی، حالا من المعترف به ذنوبی، حالا اعتراف میکنم به ذنوبم، فقف لحالی، ببخش منو، انا لذی اسعتو، تو با همه خوبیت، من کیم؟ انا لذی اسعتو، من کسیم که گناه کردم، انا لذی اخطأتو، من کسیم که خطا کردم، انا لذی هممتو، من کسیم که اهتمام من به سمت گناه بود، تو همه نعمت رو دادی، چش دادی، من به جای که به قرآن نگاه کنم رفتم دنبال حرام، من وعده دادم وعده شکستم، من انا لذی اخلفتو، چقدر خلف وعده کردم، چه شبه های قدری که گفتم به که یا الله، فردا چیکار کردم؟ فراموش کردم. تو چیکار کردی؟ من چیکار کردم؟ یه چند تا شما بگم، امام حسین محشری به پا کرد، این که میگن عرفه امام حسین و این مناجاتی که ما داریم، من بارها بهتون گفتم روی کره خاکی بگردید، نه عادی ها، دید تحقیق بگردید، در تمام فرقه ها بگردید، اینجوری مناجات پیدا کنید، من دارید بیارید. حالا یه چند تاش اینجوری، انا الذی اقررتو، خدایا من اون کسی هم که اقرار میکنم به خطا، انا الذی اعترفتو، من اعتراف میکنم، من اعتراف میکنم، من سهو کردم، من خطا کردم، ولی تو خدای خوبی هستی. بعد میگه که خدایا از گناهان من درگذر، ای خدایی که گناه بندگات رو هیچ میبینی و ازش میگذری، بخشیدن گناهان من که به تو ضرری نمیزنه، ولی من به شدت به بخشش تو نیاز دارم، فلک الحمد الهی و سیدی، الهی امرتنی به معصیت که و نهی تو ام کردی که من گناه نکنم، ام به این کردی ولی من خطا کردم. سخنم تمام. خدایا عجز ما رو میدونی، بعضی وقتا یه دارایی تو دنیا به ما دادی، این دارایی که تو به ما دادی چشم ما رو گرفت، مال از تو چیکار کرد؟ رو کرد. بعضی از کسانی که اهل دلن میگن که مثل این که یه حاکمی دعوتتون کنه، یه بزرگی دعوتتون کنه بیاید تو کاخش، بگید بیا من میخوام ببینمت. از در وارد شدی، گلکاری خیلی قشنگی این کناره و نمای خیلی قشنگی هم داره، تو وارد اینجا شدی، چنان درگیر این گلکاری و این نما شدی از خود کسی که دعوتت کرده، این قصه ماست تو دنیا، چنان سرگرم شدیم از کسی که ما رو خلقمون کرده تو دنیا آورده این نعمت رو بهمون داده، از خودمون فراموش کرد که اصلا ما برای اون اومده بودیم، از در اون اومده بودیم. قصه این بود که ما بیایم و با او تو دنیا، و مثل که اشتباه شد، اومدیم درگیر نعمتهایی که داد شدیم از خودش فراموش کردیم. نزاست اگر یه جایی شما تو روایات میبینید که من یه نعمتی رو ازت گرفتم دوست داشتم، دقیقا همینه، یه بلا سرت دادم به خاطر اینکه تو برگردی بگی خدا، اگر رهات میکردم تو آدمی نبودی که برگردی، یه سختی دادم برگردی خدا، یا برگشتی فکر یاد منم افتادی، خیلی خوبه منم دیدی، برای اینکه این بلاها رو نمیدادی من چنان سرگرم میشدم که اصلا به یاد تو یادتونه بهتون گفتم یکی از نعمتهایی که ما مکرر باید شکر کنیم خدا رو، خدا یا ممنونتونیم نمازو بر ما واجب کردی، یادتون اینو گفتیم هی مدام خدا یا ممنونتم نمازو واجب کردی، ممنونتم ممنونتم، چقدر خدای خوبی تو، که اگر نمازو واجب نمی کردیم معلوم نبود ما کی به تو سر بزنیم، چقدر خیلی لطف کرده خداییش تو این قسمت، هی باید سجده کنیم خدا ممنونتم نماز واجب کردی، ما هی با تو صحبت کنیم، هی باید بگیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان، الحمدلله رب العالمین سپاس و ستایش مال تو، الرحمن و رحیم تو بخشنده و مهربانی، مالک یوم الدین تو مالک روز جزایی، ایاک نعبد فقط تو رو میپرستم و ایاک نستعین فقط از تو یاری میجویم، هی واسم بگم بعد که تازه اینا رو گفتم، یعنی گفتم فقط تو رو میپرستم فقط از تو یاری میجویم، حالا اجازه دارم بگم اهدنا الصراط، حالا منو به راه راست ده، چون تو رو میپرستم منو به راه راست ده، یاد فرما که من پلو تو بمونم دیگه. سخنم تمام. 20 محرم تو کربلا یک اتفاقی افتاده که کمتر بهش اشاره میکنم، امروز 23 محرم ما ازش غفلت کردیم. 20 محرم تو کربلا یک اتفاق خاص افتاده. اتفاق این بود که تمام شهدا رو دفن کردن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، حالا موندن بدنها روی زمین، ولی بعدن بنی اسد با گوری آمدن شهدا رو یکی یکی دفن کردن، همه شهدا دفن شدن، 20 محرم یه شهید پیدا شد. 20 محرم دیدن یک عطر میاد از یک قسمت از کربلا، رفتم دیدن یک چهره نورانی است و سرشار از عطری که دعای امام حسین نورانیش کرده و عطاگینش کرده. کیست 20 محرم پیدا شده؟ جون است. جون 20 محرم پیدا شد. انقدر من این قصه جون رو دوست دارم، بارها خدمت شما گفتم، دلیلش هم دلیل قشنگی، شما امیدوار میشید، منم میگم شما امیدوار میشه. جون غلام عبازر بود، در رکاب عبازر رفت ربزه عبازر از دنیا رفت، اومد در خونه امیرالمومنین رو زد، حضرت دیدن که جون برگشته، گفتن جون تو از دون عبازر رفت، برو. گفت کجا برم از در خانه شما؟ چه بعضی ها زرنگ از در عالم، میدونن تصمیماشون چقدر کارسازه، هر جایی میتونست بره، ولی کجا بره از خدمت علی ابن ابی طالب مشهد. امیرالمومنین به شهادت رسید، جون آزاد، نه کجا میرم؟ میرم نوکری امام حسن رو میکنم. 10 سالم در خدمت امام حسن، امام حسن به شهادت رسید، اومد در خونه امام حسین، آقا جون نوکر نمیخوای بالام نمیکنه. 10 سالم با امام حسین بود، میتونست نیاد این مسیر رو، این مسیر رو اومد رسید به کربلا. ظهر عاشورا یکی یکی یارا رفتن، جونم اومد خودش نشونی داد، حسین جان من هم هستم. امام حسین جان بعضی از تواریخ می نویسن 90 سال داشته. امام حسین گفت جان تو خدمت تو کردی، برو در راه خدا آزاد، تو مسیر زندگیت با ما بودی، الان لحظه سختی است، قصه جان دادن است. جون رفت و برگشت گفت بابا جون چون صورتم سیاست، شما بنی هاشمی اینایی که اومدن نسب داشتن، من نسبم. حضرت گفت نه جون تو خدمت تو که من دوست دارم در رکاب شما شهید بشم. تاریخ می نویسد زره نداشتیم، غلام بود اومده بود اینجا، با خود چیزی نداشت، اومده برای خدمت به امام حسین، لباسش رو در آورد، بدون لباس وارد میدان شد، شمشیرش رو میچرخوند، فریاد میزد. خب هر کسی میومد از نسل خودش میگفت، از اجدادش میگفت، از نسلش میگفت، این چی میخواد بگه؟ فریاد زد امیری حسین. میخواید منو بشناسید؟ من از موقعی که چشم باز کردم عاشق این آقا بودم، امیری حسین مولای من. میدونی تو تمام شناسنامه خودمونو معرفی کنی، ما کیم؟ شغل تو بذار، دارایی تو بذار کنار، ما کیم؟ ما عبد خدایی، این شناسنامه ماست دیگه. ما کیم؟ ما منتظر امام زمان. ما کیم؟ ما شیعه علی ابن ابی طالبی، این شناسنامه ماست به عالم. درسته؟ رجزش عجب رجز. این رجز رو برای مسلمم توی دارور اماره گفتن، مسلمم گفت امیری حسین. من یه مولایی دارم امیر تو مسیر داره میاد. صحبتم این نیست، میدونی صحبتم کجاست؟ صحبتم اینجاست که وقتی که شروع به رزم کرد، جنگ خوبی هم کرد، خیلی از دشمنانم زمین زد، وقتی زمین افتاد غرق در خون شد، یه لحظه احساس کرد سرشو بلند کردم. من همه رو برای این گفتم، همه این جمله که گفتم اینجاست. شما زرنگی کن زیر لب بگو یا ابا صالح المهدی، یا قسمت من هم میشه. شما زرنگی کن بگو مهدی جان شما هم فرزند حسینی، ای فرزند حسین شما با غلامات اینجوری برخورد میکنی، من هم قبول میکنی به عنوان نوکر و غلام. چشمشو باز کرد ببینه کی سرشو بلند کرده، یه دفعه دید خورشید عالم تاب هستی، امام زمانش حسین ابن علی ابن ابی طالب، سر جون من شما. جون ما با غلامامون، ما با خدمتکارامون، ما با محبینمون، ما خوب برخورد میکنم. میارزه تو این جلسات جوونا شرکت کنیم؟ اگر تمام دنیا رو برای همین لحظه هم باشه میارزه، برای همین لحظه یه نفعه چشم باز کنی ببینی به 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 یوسف زهرا. میارزه جوونا، به خدا به تمام عالم میارزه. اگر من بهتون بگم به بهشتم میارزه جفا نگفتم. میارزه ببینی آقا اومده، حالا کجاش قشنگه، میبینی کجا قشنگه، همون کاری که حسین کرد، لبخند زد حسین ابن علی جون، از این راضیم، خدا انشالله سفید رود کنه. میدونی اینجاش قشنگه، یوسف زهرا برگرده بگه ازت راضیم، تو شیعه خوبی بودی، تو محب خوبی بودی، تو منتظر خوبی بودی.